سلام صبح خیلی دهمین روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. نیروی انتظامی با معترضان به شوری و کمبود آب در خرمشهر درگیر شد. ترامپ از توافق با پادشاه عربستان برای افزایش تولید نفت تا روزانه 2 میلیون بشکه خبر داد. و آیت الله خامنه ای میگوید هدف تحریم های اقتصادی به سطوح آوردن مردم است. تصاویر ویدئویی متعدد که روز شنبه به رادیو فردا ارسال شده، حاکی از ادامه اعتراض‌ها در خرمشهر به مشکل شوری و کمبود آب و بروز درگیری بین نیروی انتظامی و معترضان است. بنابر ویدیوهایی که به رادیو فردا رسیده، ماموران امنیتی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن شمار دیگری در این درگیری‌هاست. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند زمان و مکان این درگیری‌ها و جزئیات آن را تایید کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آرامش در خرمشهر برقرار شده و ماموران انتظامی اوضاع را تحت کنترل دارند، اما ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از ناآرامی در این شهر دارد. پیشتر در روز شنبه عبدالله سامری نماینده خرمشهر در مجلس اعتراض‌های مردمی نسبت به کیفیت نامناسب آب شهری را به حق دانسته و از کلید خوردن طرح سوال از وزیر نیرو در این باره خبر داده بود. وزیر نیرو گفته است تا 2 هفته دیگر مشکل حل می شود. مردم شهر آبادان نیز در روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات و تجمع به مشکل شوری، بوی نامطبوع و جیره‌بندی آب اعتراض کردند. شوری و گلالوده بودن آب شهرهای آبادان و خرمشهر در 10 سال اخیر بارها اعتراض ساکنان این دو شهر را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که پادشاه عربستان با درخواست او برای افزایش تولید نفت موافقت کرده و شاید برای جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا ریاض روزانه تا 2 میلیون بشکه بیشتر تولید کند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ در توییتی نوشت که با ملک سلمان درباره آنچه که وی آشفتگی و ناکارآمدی در ایران و ونزوئلا خان تلفنی گفتگو کرده است. او افزود پادشاه عربستان پذیرفت که قیمت نفت بالاست و باید تغییر کند. با این وجود حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک نسبت به هر گونه افزایش تولید عربستان هشدار داده و گفته است که چنین اقدامی نقض توافقی است که اعضای این سازمان هفته گذشته به آن دست یافتند. به دنبال درخواست واشنگتن از جمهوری کشورها برای توقف خرید نفت از ایران، قیمت نفت در روزهای اخیر روندی افزایشی پیدا کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت این فشارها با هدف به تعبیر او به سطوح آوردن مردم صورت می‌گیرد، اما حکومت همچنان به گفته او پیوندش را روز به روز با مردم ایران قوی‌تر خواهد کرد.
این فشارهای اقتصادی هم که عمدتاً روی مردم فشار می‌آورد، این به خاطر این است که شاید بتوانند مردم را به سطوح بیارند، خسته کنند.
آقای خامنه‌ای در دانشگاه افسری امام حسین وابسته به سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی انسجامش را حفظ می‌کند و حامیانش را نیز تقویت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی به شکل قابل توجهی سقوط کرده است. این مسئله با اعتراض‌هایی از جمله سوی بازاریان در تهران و برخی شهرهای دیگر روبرو شده است. همزمان با این حوادث، بحران آب نیز به تراس‌هایی در مناطق مرکزی و جنوبی کشور دامن زده است. رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده بر فشارهای خود بر رژیم ایران تا فروپاشی آن ادامه خواهد داد. آقای جولیانی روز شنبه در همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در پاریس گفت اکنون میتوان پایان رژیم ایران را شاهد بود. محور اصلی نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق اعتراض‌های اخیر در ایران بود که شرکت کنندگان این نشست آن را نشانه سقوط جمهوری اسلامی در آینده نزدیک دانستند. سازمان مجاهدین خلق حدود 10 سال پیش از فهرست گروه‌های تروریستی اروپا و حدود 6 سال پیش نیز از فهرست مشابه آمریکا خارج شد. ایران این سازمان را گروهی تروریستی می‌داند و بارها از فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی خواسته است که رهبران آن را به تهران بازگردانند. اما گزارشی ببینیم از محمد زرقامی با عنوان موسیقی معاصر بر بستر نغمه‌های شرقی در پراگ.
خانم برهان آزاد چند سال پیش برای من یک نمونه کاری فرستادن و به من گفتن که از کار من خوششون میاد. یک قطعه برای من فرستاد بودن به نام رهایی، من گوش کردم و خیلی خیلی هم دوست داشتم. حسی در عوده ایشون دیدم که اینم انگار دیدم زده بیرون یه جورایی از اون محدوده سنتی، اما خب هیچ جوابی به ایشون ندادم، نمیدونم چرا. 3 سال گذشت 4 سال گذشت و هیچ پاسخی از من دریافت نکردن.
ایشون ناراحت نشد؟
نمیدونم، بعد از خودشون بپرسیم. ولی تو ذهنم داشتم، اون فضای عوده ایشون رو در ذهنم داشتم.
قبلش من یه نمونه کار ایشون رو دیدم، یه ویدیو تو یوتیوب یا فیسبوک یادم نیست که کجا بود، و خیلی تحت تاثیر این کار من قرار گرفتم. احساس کردم که فضای کاری ایشون، نمیتونم بگم، باید درست جمله‌مو درست کنم، بگم فضای کاری من یه کمی شبیه ایشون بود. کارم برایشون فرستادم، بعد چند وقت پیش، بعد از فکر میکنم حدود 3 سال بر من نوشتن که من علیرضا مرتضوی هستم، کار شما رو گوش کردم و تو ذهنم بود و همین جمله بر من کافی بود.
علیرضا، هر نوازنده ای ابعاد مختلفی داره برای اینکه به کشف و شهود برسه و یه دنیای ملودیک جدید رو بسازه، اما من میخوام تو خودت بگی که علیرضا مرتضوی چه ابعادی رو داره و چه سیر و سفری کرده تا امروز که اینجا نشسته کنار ما در پراگ.
خب من سالها موسیقی سنتی با سنتور اجرا می‌کردم، همون چیزی که رسمه و در ایرانم خیلی معمول هست و میشناسید. بعد از مدتی، بعد از 10-12 سال که کار کردم، دیگه اون موسیقی واقعا نمیتونست منو راضی بکنه، چون زندگیم عوض شده بود. یه چیزای دیگه در زندگی جستجو میکردم و اون چیزای دیگری که در زندگی جستجو میکردم با اون نوع موسیقی سنتی دیگه اصلا قابل بیان نبود.
صدای ساز آقای مرتضوی رو که من شنیدم، احساس کردم که ما خیلی میتونیم با همدیگه با ساز، یعنی گفتگو بکنیم، چون که من توی سازم یه هارمونی هایی رو ایجاد میکنم که ایشون هم در واقع تو سازشون همین کار رو میکنن. مثلا ترکیب 2 تا نوت هارمونیکی که صداش خیلی برای انسان مطبوعه، یا حتی بعضی موقع ها ترکیب نوتایی که صدای نامطبوع ایجاد میکنه ولی بازم قشنگه، بازم من دوست دارم اونا رو. و نکته اصلی که ایشون به نظرم اصلا سنتی ساز نمیزدن.
فکر میکنی که موسیقی که تو قالب قرار میگیره براش قالبی تعریف میشه، مثلا هر چیز دیگه ای اجازه نمیده که آدم مرز جدیدی رو جستجو کنه و آدم رو اسیر میکنه؟
موسیقی های نظیر ما و مخصوصا موسیقی ایران، واقعا درست گفتید، کادرهایی داره که بیرون زدن از اون کادرها به نظر مشکل و گاهی غیر ممکن میاد. در مورد موزیک من و تغییر کردن موزیک من، من واقعا یک چیزهایی میخواستم که دیگه نتونستم، یعنی به بن‌بست خوردم توی اون موسیقی و ساعتها و حتی سالها و ساعتها باید بگم نشستم در تنهایی موزیک درونی خودم رو، اون چیزی که من میخواستم، جستجو کردم و به سنتورم انتقال دادم و به صورت بسیار عجیبی با موسیقی معاصر امروز جهان میبینم که خیلی نزدیک است و خیلی شبیه است.
من وقتی موسیقی تو گوش میدم این بهم دست میده که سنتور تو سنتور معمولی نیست، انگار ما رو میبره به یک جای دیگه، انگار یک ساز دیگه ای رو با ظرفیت های دیگه ای رو داریم میشنویم، یه چیزی بین سنتور، یه چیزی بین پیانو، اینجوریه.
دقیقاً نکته جالبی اشاره کرد. من دوست دارم وقتی از این مسئله صحبت میکنم از موسیقی خودم حرف بزنم، نه از سازی مثل سنتور، چون سنتور وسیله من بوده و من موسیقی درونیم رو به این ساز تونستم انتقال بدم. همه اون محدودیت‌های فیزیکی که در سنتور هست و همه میشناسن، همونها را من ازش استفاده کردم در جهت اینکه باز بیشتر بزنم بیرون. اینجا همون جاییست که محدودیت باعث خلاقیتم میشه به نظر من. دفعه اولی که اومدم به ایتالیا شاید 14 سال پیش بود، اونجا دیدم دانشجوهای دانشکده موسیقی، چون من موقع موزیکولوژی میخوندم، دیدم که اون سالونی که من براشون اجرا میکردم ترکید، اصلا سالون از فرط هیجان و اموشنی که به اینا دست داده بود. اونجا یک اعتماد به نفس بسیار خاصی به من دست داد و فهمیدم راه هم درسته. همون روند تی شد تا اینکه من الان اخیراً حتی برای ارکستر ذهی می نویسم، یکی از کارام اجرا شد در یکی از کلیساهایی در ایتالیا و برای ارکستر ذهی سوپرانو نوشته بودم که سنتور هم تو بخش هایش در واقع بود. با هنرمندای بسیار خوب اینترنشنال خوشبختانه آشنا شدم و داریم کار میکنیم. یکیشون آقای مارکوس شتوکاوزن هست، یکی از برترین ترومپتیست‌های دنیا، و خانم آنیا لخنر بود که ویولونسلیست، یکی باز از برترین هاست، با هم دوئتی اجرا کردیم همین اواخر، و همچنین با فرانکو باتیاتو، خواننده پاپ ایتالیایی ولی خواننده عارفی هست باتیاتو و بسیار معروف هست. فکر میکنم موسیقی من اتفاقا مختص جغرافیای خاصی نیست، ولی در ایران درک این موسیقی یکمی با مشکل مواجه خواهد شد، چون به موسیقی کلاسیک معاصر یه جایی نزدیک میشه، یه موقعی به جاز معاصر نزدیک میشه. یک موسیقی فری هست، آزاد هست، و با تصوری که همه از موسیقی سنتی ما دارن خیلی وقتا جور در نمیاد.
من موسیقی مینیمال رو الان خیلی دوست دارم، اونم باعثش یکی از استادای دانشگاه من آقای کارن کیهانی یه بار یه کاری از فلیپ گلاس توی کلاس برای ما گذاشتن که اون باعث شد من اصلا سبک زندگی من تغییر کنه، سبک موزیک گوش دادن من تغییر کنه. من رفتم سمت موسیقی مینیمال و موسیقی تکرار شونده و احساس کردم که این چیزیه که من میخوام. بعد از چند ماه که من این موزیک رو گوش میدادم توی ماشین، قطعه رهایی رو زدم، در واقع قطعه‌ای که برای آقای مرتضوی فرستادم، و یه کمی از اون موسیقی تأثیر گرفت.
تو یه دختر ایرانی هستی، موسیقی خوندی، خب میدونیم که مثلا در ایران دخترهایی که موسیقی دنبال میکنن حتی صدای خوبی دارن خیلی نمیتونن جایی برسن. فکر میکنی اگر که در ایران بودی باز هم همچین موقعیتی برات دست میداد، یا این موقعیت مرهون اینه که تو در بیرون از ایران داری کار میکنی و اصلا موسیقی تو رو بیرون از ایران یه شکل دیگه و یه هویت دیگه داده؟
به نظر من تو ایران موسیقی کار کردن و اینکه تو به یه سطحی برسی، علاوه بر اینکه نوازندگی خوبی داشته باشی، به خیلی چیزای دیگه بستگی داره که من شاید یه کمی اونا رعایت نمی‌کردم و این باعث می شد که من همیشه دور از اون فضایی که شلوغ بود، همه مثلا کنسرت می دادن، خیلی از اون فضا دور بودم، راضی هم نبودم که به خاطر اون چیزایی که ازم خواسته می شد مثلا حاضر نمی شدم به خاطر اون چیزا مثلا کار بکنم. فکر نمی کنم اگه ایرانم بودم، من دیگه این اواخر که ایران زندگی می کردم فقط تدریس می کردم برای بچه ها. اون بیشتر به من آرامش می داد که من تونستم سرنوشت چند تا در واقع بچه خردسال رو عوض کنم که الان بر من ویدیوهاشون رو میفرستن و دوستاشون پیانیست شدن، خیلی من رو راضی تر میکرد تا اینکه برم توی گروهی مثلا گروه نوازی کنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اما ببینیم با هم مستند طناب، کاری از شپول عباسی.
عمر هر دومون هدر شد. شاید ازدواج ما از اول اشتباه بود، اختلاف عقیده، اختلاف سن، خانواده، شاید عشق سطحی. این 14,000 اختلاف سری بره من تو رو قایم کرد. میدونم نگرانی، نگران کار، زندگی، پول، مهمتر از همه اون دغدغه‌ای ضروری که همش دنبالشون بودی. همون مرکزیه که همش در موردش باید حرف بزنم، همیشه حرف من رو گوش نمیده. برو جا بگو دوستای سوگندم راه نمایت میکنه، امیدوارم با آرامش برسی.
تو فکر میکنی من دیوونم؟ آره؟ اومدی اینجا از آرامش و عرفان با من حرف میزنی؟ اگه من دیوونه شدم تقصیر توه. برو بیرون، برو گم شو بیرون. برو اینا رو به اون خواهر دیوونت بگو که جد زد بزن دیگه. ما برو گم شو بیرون.
معلوم پس را بانی.
وقتی پنجره ذهنم رو وا میکنم، یه زمین بی حاصل میبینم که تا چشم کار میکنه تو سرما و یخ مدفون شده. شاید گرمای آفتابی رو میخواد که هر تیک یخ این زمین رو تو دستش آب کنه.
یادش بخیر اون موقع میومدیم مینشستیم اینجا مدیتیشن میکردیم، نه؟
آره یادش بخیر.
نمیدونستم هنوز کار پیدا نکردی.
من تو تهران وضعم خوب بود، فوق لیسانس و هنرم رو داشتم، تو کالج درس میدادم. سه سالی که اومدم تو این خراب شده، یه پیتزا دلیوری کردم، یه با تیر و تخته و چوب حمالی این اونو کردم.
ببین درست اونور عقیدت رو قبول ندارم، ولی میتونی راحت تر زندگی کنی.
من چون میدونی که من نمیتونم برگردم،
من اگه جات بودم میرفتم، هزینه‌شم میدم.
هرچی پول داشتم از اون ور آوردم دادم بابت مالیات و تکس و بیمه ماشین و قرازه. با کت و شلوار و کراوات میام دست میکنم تو جیبت، هرچی داری میبرم بدون که بفهم. من تو خود میدونی من دوتا خارجی میبینم زبونم میگیره، نمیتونم. من اسم میکنم بردم. برده کی و کجا نمیدونم.
من میخوام تلخ صحبت کنم، ولی بین بد و بدتر باید انتخاب کنم. سوگندم که رفت، اینجا باید یه آدم دیگه ای بشین، یه زبان دیگه یاد بگیر، با یه فرهنگ دیگه ای باید آشنا بشین. اینجا همینجوری، اینجا سخت، اینجا باید از صفر شروع کنم. منم واقعا انقدر درگیر کار و زندگی خودم هستم که نمیتونم کمکت کنم بابک. میدونی؟ ببخش واقعا نمیتونم بهت کمک کنم.
شبم توی سکر و غفلت موقتی سپری شد. اما افسوس همون لحظه که پامو از اونجا بیرون گذاشتم، باز چشمم به روی واقعیت باز شد. باز همون بیپولی و سرما و انتظار و انتظار. کس نمیتونه کمکت کنه. هر جز این دنیا سفسده است. شاید واقعا باید از نو شروع کنی. بی سوگن، بی پو، بی آرامش. شاید نبرد سخت آتش و سنگی که قیمتی ترین الماسا رو میسازه.
دقیقه بامداد، من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. نیروی انتظامی با معترضان به شوری و کمبود آب در خرمشهر درگیر شد. ترامپ از توافق با پادشاه عربستان برای افزایش تولید نفت تا روزانه 2 میلیون بشکه خبر داد. و آیت الله خامنه ای میگوید هدف تحریم های اقتصادی به سطوح آوردن مردم است. روز شنبه به رادیو فردا ارسال شده حاکی از ادامه اعتراض‌ها در خرمشهر به مشکل شوری و کمبود آب و بروز درگیری بین نیروی انتظامی و معترضان است. بنابر ویدیوهایی که به رادیو فردا رسیده، ماموران امنیتی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن شمار دیگری در این درگیری‌هاست. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند زمان و مکان این درگیری‌ها و جزئیات آن را تایید کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آرامش در خرمشهر برقرار شده و ماموران انتظامی اوضاع را تحت کنترل دارند، اما ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از ناآرامی در این شهر دارند. بیشتر روز شنبه عبدالله سامری نماینده خرمشهر در مجلس اعتراض‌های مردمی نسبت به کیفیت نامناسب آب شهری را به حق دانسته و از کلید خوردن طرح سوال از وزیر نیرو در این باره خبر داده بود. وزیر نیرو گفته است تا 2 هفته دیگر مشکل حل می شود. مردم شهر آبادان نیز در روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات و تجمع به مشکل شوری، بوی نامطبوع و جیره‌بندی آب اعتراض کردند. شوری و گل‌آلوده بودن آب شهرهای آبادان و خرمشهر در 10 سال اخیر بارها اعتراض ساکنان این دو شهر را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که پادشاه عربستان با درخواست او برای افزایش تولید نفت موافقت کرده و شاید برای جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا ریاض روزانه تا 2 میلیون بشکه بیشتر تولید کند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ در توییتی نوشت که با ملک سلمان درباره آنچه که وی آشفتگی و ناکارآمدی در ایران و ونزوئلا خواند تلفنی گفتگو کرده است. او افزود پادشاه عربستان پذیرفت که قیمت نفت بالاست و باید تغییر کند. با این وجود حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک نسبت به هر گونه افزایش تولید عربستان هشدار داده و گفته است که چنین اقدامی نقض توافقی است که اعضای این سازمان هفته گذشته به آن دست یافتند. به دنبال درخواست واشنگتن از شماری از کشورها برای توقف خرید نفت از ایران، قیمت نفت در روزهای اخیر روندی افزایشی پیدا کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت این فشارها با هدف به تعبیر او به ستوها آوردن مردم صورت می‌گیرند، اما حکومت همچنان به گفته او پیوندش را روز به روز با مردم ایران قوی‌تر خواهد کرد.
این فشارهای اقتصادی هم که عمدتاً روی مردم فشار می‌آورد، این به خاطر این است که شاید بتوانند مردم را به ستوگو بیارند، خسته کنند.
آقای خامنه‌ای در دانشگاه افسری امام حسین وابسته به سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی انسجامش را حفظ می‌کند و حامیانش را نیز تقویت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اینکه ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی به شکل قابل توجهی سقوط کرده است. این مسئله با اعتراض‌هایی از جمله سوی بازاریان در تهران و برخی شهرهای دیگر روبرو شده است. همزمان با این حوادث، بحران آب نیز به اعتراض‌هایی در مناطق مرکزی و جنوبی کشور دامن زده است. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از متحدان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده بر فشارهای خود بر رژیم ایران تا فروپاشی آن رژیم ادامه خواهد داد. آقای جولیانی روز شنبه در همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در پاریس گفت اکنون میتوان پایان رژیم ایران را شاهد بود. محور اصلی نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق اعتراض‌های اخیر در ایران بود که شرکت کنندگان این نشست آن را نشانه سقوط جمهوری اسلامی در آینده نزدیک دانستند. سازمان مجاهدین خلق حدود 10 سال پیش از فهرست گروه‌های تروریستی اروپا و حدود 6 سال پیش نیز از فهرست مشابه آمریکا خارج شد. ایران این سازمان را گروهی تروریستی می‌داند و بارها از فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی خواسته که رهبران آن را به تهران بازگردانند. اما گزارش ببینیم از محمد زرقامی با عنوان موسیقی معاصر بر بستر نغمه‌های شرقی در پراگ.
خانم برهان آزاد چند سال پیش برای من یک نمونه کاری فرستادن و به من گفتن که از کار من خوششون میاد. یک قطعه برای من فرستاد بودن به نام رهایی، من گوش کردم و خیلی خیلی هم دوست داشتم. حسی در عوده ایشون دیدم که اینم انگار دیدم زده بیرون یه جورایی از اون محدوده سنتی، اما خب هیچ جوابی به ایشون ندادم، نمیدونم چرا. 3 سال گذشت 4 سال گذشت و هیچ پاسخی از من دریافت نکردن.
ایشون ناراحت نشد؟
نمیدونم، بعد از خودشون بپرسیم. ولی تو ذهنم داشتم، اون فضای عوده ایشون رو در ذهنم داشتم.
قبلش من یه نمونه کار ایشونو دیدم، یه ویدیو تو یوتیوب یا فیسبوک یادم نیست که کجا بود، و خیلی تحت تاثیر این کار من قرار گرفتم. احساس کردم که فضای کاری ایشون، نمیتونم بگم، باید درست جمله‌مو درست کنم، بگم فضای کاری من یه کمی شبیه ایشون بود. کارم برایشون فرستادم، بعد چند وقت پیش، بعد از فکر میکنم حدود 3 سال بر من نوشتن که من علیرضا مرتضوی هستم، کار شما رو گوش کردم و تو ذهنم بود و همین جمله بر من کافی بود.
علیرضا، هر نوازنده ای ابعاد مختلفی داره برای اینکه به کشف و شهود برسه و یه دنیای ملودیک جدید رو بسازه، اما من میخوام تو خودت بگی که علیرضا مرتضوی چه ابعادی رو داره و چه سیر و سفری کرده تا امروز که اینجا نشسته کنار ما در پراگ.
خب من سالها موسیقی سنتی با سنتور اجرا میکردم، همون چیزی که رسمه و در ایرانم خیلی معمول هست و میشناسید. بعد از مدتی، بعد از 10-12 سال که کار کردم، دیگه اون موسیقی واقعا نمیتونست منو راضی بکنه، چون زندگیم عوض شده بود. یه چیزهای دیگه در زندگی جستجو میکردم و اون چیزهای دیگری که در زندگی جستجو میکردم با اون نوع موسیقی سنتی دیگه اصلا قابل بیان نبود.
صدای ساز آقای مرتضوی رو که من شنیدم احساس کردم که ما خیلی میتونیم با هم دیگه با ساز یعنی گفتگو بکنیم، چون که من توی سازم یه هارمونی هایی رو ایجاد میکنم که ایشون هم در واقع تو سازشون همین کار رو میکنن، مثلا ترکیب دوتا نوت هارمونیکی که صداش خیلی برای انسان مطبوعه، یا حتی بعضی موقع ها ترکیب نوتایی که صدای نامطبوع ایجاد میکنه ولی بازم قشنگه، بازم من دوست دارم اونا رو. و نکته اصلی که ایشون به نظرم اصلا سنتی ساز نمی زدن.
فکر میکنی که موسیقی که تو قالب قرار میگیره براش قالبی تعریف میشه، مثلا هر چیز دیگه ای، اجازه نمیده که آدم مرز جدیدی رو جستجو کنه و آدم رو اسیر میکنه؟
موسیقی های نظیر ما و مخصوصا موسیقی ایران واقعا درست گفتید، کادرهایی داره که بیرون زدن از اون کادرها به نظر مشکل و گاهی غیر ممکن میاد. در مورد موزیک من و تغییر کردن موزیک من، من واقعا یک چیزهایی میخواستم که دیگه نتونستم، یعنی به بنبست خوردم توی اون موسیقی و ساعتها و حتی سالها و ساعتها باید بگم نشستم در تنهایی موزیک درونی خودم رو، اون چیزی که من میخواستم جستجو کردم و به سنتورم انتقال دادم و به صورت بسیار عجیبی با موسیقی معاصر امروز جهان میبینم که خیلی نزدیک هست و خیلی شبیه هست.
موسیقی تو گوش میدم این بهم دست میده که سنتور تو سنتور معمولی نیست، انگار ما رو میبره به یک جای دیگه، انگار یک ساز دیگه ای رو با ظرفیت های دیگه ای رو داریم میشنویم، یه چیزی بین سنتور، یه چیزی بین پیانو، اینجوریه.
دقیقاً نکته جالبی اشاره کرد. من دوست دارم وقتی از این مسئله صحبت میکنم از موسیقی خودم حرف بزنم، نه از سازی مثل سنتور، چون سنتور وسیله من بوده و من موسیقی درونیم رو به این ساز تونستم انتقال بدم. همه اون محدودیت های فیزیکی که در سنتور هست و همه میشناسن، همون ها رو من ازش استفاده کردم در جهت اینکه باز بیشتر بزنم بیرون. اینجا همون جاییست که محدودیت باعث خلاقیتم میشه به نظر من. دفعه اولی که اومدم به ایتالیا شاید 14 سال پیش بود، اونجا دیدم دانشجوهای دانشکده موسیقی، چون من موقع موزیکولوژی میخوندم، دیدم که اون سالونی که من براشون اجرا میکردم ترکید اصلا سالون از فرط هیجان و ایموشنی که به اینا دست داده بود. اونجا یک اعتماد به نفس بسیار خاصی به من دست داد و فهمیدم راه هم درسته. همون روند تی شد تا اینکه من الان اخیراً حتی برای ارکستر زهی می نویسم، یکی از کارام اجرا شد در یکی از کلیساهایی در ایتالیا و برای ارکستر هی سوپرانو نوشته بودم که سنتور هم تو بخش هایش در واقع بود. با هنرمندای بسیار خوب اینترنشنال خوشبختانه آشنا شدم و داریم کار میکنیم. یکیشون آقای مارکوس شتوکاوزن هست، یکی از برترین ترومپتیست های دنیا، و خانم آنیا لخنر بود که ویولونسلیست، یکی باز از برترین هاست. با هم دوئتی اجرا کردیم همین اواخر و همچنین با فرانکو باتیاتو، خواننده پاپ ایتالیایی ولی خواننده عارفی هست باتیاتو و بسیار معروف است. فکر میکنم موسیقی من اتفاقا مختص جغرافیای خاصی نیست، ولی در ایران درک این موسیقی یکمی با مشکل مواجه خواهد شد، چون به موسیقی کلاسیک معاصر یه جایی نزدیک میشه، یه موقعی به جاز معاصر نزدیک میشه. یک موسیقی فری هست، آزاد هست، و با تصوری که همه از موسیقی سنتی ما دارن خیلی وقتا جور در نمیاد.
من موسیقی های مینیمال رو الان خیلی دوست دارم، اونم باعثش یکی از استادای دانشگاه من آقای کارن کیهانی یه بار یه کاری از فلیپ گلاس توی کلاس برای ما گذاشتن که اون باعث شد من اصلا سبک زندگی من تغییر کنه، سبک موزیک گوش دادن من تغییر کنه. من رفتم سمت موسیقی های مینیمال و موسیقی تکرار شونده و احساس کردم که این چیزیه که من میخوام. بعد از چند ماه که من این موزیک رو گوش میدادم توی ماشین، قطعه رهایی رو زدم، در واقع قطعه که برای آقای مرتضوی فرستادم، و یه کمی از اون موسیقی تأثیر گرفت.
تو یه دختر ایرانی هستی، موسیقی خوندی. خب میدونیم که مثلا در ایران دخترهایی که موسیقی دنبال میکنن حتی صدای خوبی دارن خیلی نمیتونن جایی برسن. فکر میکنی اگر که در ایران بودی باز هم همچین موقعیتی برات دست میداد، یا این موقعیت مرهون اینه که تو در بیرون از ایران داری کار میکنی و اصلا موسیقی تو رو بیرون از ایران یه شکل دیگه و یه هویت دیگه داده؟
به نظر من تو ایران موسیقی کار کردن و اینکه تو به یه سطحی برسی، علاوه بر اینکه نوازندگی خوبی داشته باشی، به خیلی چیزای دیگه بستگی داره که من شاید یه کمی اونا رعایت نمی‌کردم و این باعث میشد که من همیشه دور از اون فضایی که شلوغ بود، همه مثلا کنسرت میدادن، خیلی از اون فضا دور بودم، راضی هم نبودم که به خاطر اون چیزایی که ازم خواسته میشد مثلا حاضر نمیشدم به خاطر اون چیزا مثلا کار بکنم. فکر نمیکنم اگه ایرانم بودم، من دیگه این اواخر که ایران زندگی میکردم فقط تدریس میکردم برای بچه ها، اون بیشتر به من آرامش میداد که من تونستم سرنوشت چند تا در واقع بچه خردسال رو عوض کنم که الان بر من ویدیوهاشون رو میفرستن و دوستاشون پیانیست شدن، خیلی من رو راضی تر میکرد تا اینکه برم توی گروهی مثلا گروه نوازی کنم.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما ببینیم با هم مستند تناب کاری از شپول عباسی.
فردا و ندر شد. شاید ازدواج ما از اول اشتباه بود. اختلاف عقیده، اختلاف سن، خانواده. شاید عشق سطحی این 14,000 اختلاف سری بره من تو رو قایم کرد. میدونم نگرانی، نگران کار، زندگی، پول، مهمتر از همه اون دغدغه‌ای ضروری که همش دنبالشون بودی. همون مرکزیه که همش در موردش باهات حرف می‌زنم، همیشه حرف منو گوش نمی‌دی. برو جو بگو دوستای سوگندم راهنماییت می‌کنه. امیدوارم با آرامش برسی.
تو فکر می‌کنی من دیوونم؟ آره؟ اومدی اینجا از آرامش و عرفان با من حرف می‌زنی؟ اگه من دیوونه شدم تقصیر توئه. برو برو. برو گم شو بیرون. برو اینا رو به اون خواهر دیوونت بگو که جن زد به زندگی ما. برو گم شو بیرون.
معلوم باشی روانی.
وقتی پنجره ذهنم رو وا میکنم یه زمین بی حاصل میبینم که تا چشم کار میکنه تو سرما و یخ مدفون شده. شاید گرمای آفتابی رو میخواد که هر تیکه یخ این زمین رو تو دستش آب کنه.
یادش بخیر اون موقع میومدیم مینشستیم اینجا مدیتیشن میکردیم. نه
آره یادش بخیر.
نمیدونستم هنوز کار پیدا نکردی.
من تو تهران وضعم خوب بود، فوق لیسانس و هنرم رو داشتم، تو کالج درس میدادم. سه سالی که اومدم تو این خراب شده یه پیتزا دلیوری کردن یا با تیر و تخته و چوب حمالی این اونو کردن.
ببین درست اون ور عقیدت رو قبول ندارم، ولی میتونی راحت‌تر زندگی کنی.
من چون میدونی که من نمیتونم برگردم.
من اگه جات بودم میرفتم، هزینه‌شم میدم.
هرچی پول داشتم از اون ور آوردم دادم بابت مالیات و تکس و بیمه ماشین و قرازه. با کت و شلوار و کراوات میام دست میکنم تو جیبت، هرچی داری میبرم بدون که بفهم. من تو خود میدونی من دوتا خارجی میبینم زبونم میگیره، نمیتونم. من اسم میکنم بردم. برده کیو کجا نمیدونم.
نمیخوام تلخ صحبت کنم ولی بین بد و بدتر باید انتخاب کنم. سوگندم که رفت اینجا باید یه آدم دیگه بشی، یه زبان دیگه یاد بگی، با یه فرهنگ دیگه باید آشنا بشی. اینجا همینجوره، اینجا سخت، اینجا باید از صفر شروع کنم. منم واقعا انقدر درگیر کار و زندگی خودم هستم که نمیتونم کمکت کنم بابک. میدونی؟ ببخش واقعا نمیتونم بهت کمک کنم.
شبم توی سکر و غفلت موقتی سپری شد، اما افسوس همون لحظه که پامو از اونجا بیرون گذاشتم باز چشمم به روی واقعیت باز شد. باز همون بیپولی و سرما و انتظار و انتظار. کس نمیتونه کمکت کنه، هر جز این دنیا سفسده است. شاید واقعا باید از نو شروع کنی، بی سوگند، بی پو، بی آرامش. شاید نبرد سخت آتش و سنگی که قیمتی ترین الماسها رو می‌سازه.